ساعت 11 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. پلیس میگوید یکی از مظنونین کلیدی حملات پاییز گذشته پاریس بازداشت شده است. جان کری میگوید حیدرالعبادی تقاضای جدیدی برای اعزام نیروهای آمریکا به عراق نداشته است. عربستان و مصر یک پل مشترک بر روی دریای سرخ احداث میکنند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. پلیس فرانسه میگوید یکی از مظنونین کلیدی حملات مرگبار پاییز گذشته یه پاریس در بروکسل پایتخت بلژیک بازداشت شده است. به گزارش آسوشیتد پرس، مقامات پلیس میگویند محمد ابرینی روز جمعه و در جریان عملیات جستجوی پلیس بلژیک در ارتباط با حملات ماه گذشته بروکسل بازداشت شده است. مقامات پلیس معتقدند که محمد ابرینی با حملات پاریس و بروکسل در ارتباط بوده. حملات پاریس و بروکسل که گروه حکومت اسلامی مسئولیت انجام آنها را پذیرفت، در مجموع 162 کشته بر جای گذاشت. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا میگوید حیدر العبادی نخست وزیر عراق تقاضای جدیدی برای اعزام نیروهای آمریکایی به این کشور برای نبرد علیه گروه حکومت اسلامی نداشته است. به گزارش رویترز، جان کری روز جمعه در بغداد ضمن اعلام حمایت آمریکا از دولت حیدر العبادی خواستار ثبات سیاسی در این کشور به منظور جلوگیری از تأثیر منفی تنش‌های سیاسی بر مبارزه علیه داعش شد. جان کری روز جمعه همچنین با ابراهیم جعفری وزیر خارجه و برخی دیگر از مقامات ارشد عراق دیدار کرد. جان کری روز پنجشنبه در بحرین گفته بود که دولت عراق باید متحد شود، کشورش را بازسازی کند و قسمت‌هایی را که توسط داعش اشغال شده باز پس بگیرد. پادشاه عربستان که در حال دیدار از مصر است، در بیانیه اعلام کرد دو کشور با احداث یک پل مشترک بر روی دریای سرخ به یکدیگر متصل خواهند شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ملک سلمان گفته است که این پل با هدف گسترش مبادلات تجاری بین مصر و عربستان ایجاد خواهد شد، اما هزینه و زمان اجرای این طرح اعلام نشده است. پادشاه عربستان روز پنجشنبه برای نخستین بار از زمان به قدرت رسیدن در زمستان 93 به قاهره رفته است. سازمان گمرک میگوید صادرات ایران در سال 94 بیش از 42 میلیارد دلار و واردات کشور 41 میلیارد دلار بوده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، صادرات ایران در سال گذشته حدود 16% افزایش و واردات کشور 22% کاهش یافته است. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، به ایرنا گفته است دلیل عمده کاهش واردات، کاهش واردات ماشین آلات تولیدی برای کارخانه ها بوده است که بر روند تولید تأثیر منفی داشته است. آلمان میگوید تعداد افرادی که برای پناهندگی در این کشور تقاضا کردند در 3 ماه نخست سال جاری بیشتر از 2 برابر شده است. این آمار در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته میلادی اعلام شده است. بر اساس آمار رسمی که روز جمعه اعلام شد، در 3 ماه نخست سال 2016 نزدیک به 182 هزار نفر برای پناهندگی در آلمان تقاضا دادند. وزیر کشور آلمان میگوید افزایش درخواست پناهندگی به رغم کاهش ورود پناهجویان جدید در ماه‌های اخیر رخ داده است. سال گذشته 1,100,000 پناهجو وارد آلمان شدند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ارتش ترکیه ممنوعیت رفت و آمد در برخی از شهرهای کردنشین را همچنان ادامه می‌دهد و سوی دیگر رهبران حزب کارگران کردستان ترکیه PKK اعلام کردند که با آغاز فصل بهار حملات خود را شدت خواهند بخشید. در همین حال اختلاف نظر بین رهبران حزب حاکم و احزاب اپوزیسیون بر سر چگونگی برخورد با مسئله کردهای آن کشور شدیدتر شده. امین سیدی، تحریرگر مسائل کردها در لندن، در گفته‌ای که جمشید زند با او داشته میگوید با توجه به تحولات اخیر ترکیه و منطقه باید در انتظار بحران سیاسی جدیدی در آن کشور بود. امین سیدی:
همونطوری که پیش بینی میشد با آغاز بهار احتمال اینکه درگیری‌ها شدت پیدا کنه و نیروهای پکک بیشتر وارد عمق خاک ترکیه بشن وجود داشت. این درگیری‌ها در حال حاضر شدت پیدا کرده. از لحاظ سیاسی هم صداهای متفاوتی شنیده میشه، مثلا بعضیا مثل آقای داوودوغلو صحبت از این کرده بود که با شرایطی خاص دولت ترکیه حاضره که به میز گفتگوها برگرده، به اصطلاح روند صلح رو ادامه بدند، ولی مثلا آقای اردوغان موضع متفاوت داشته. از دیگر سو در بین کردها هم مقامات نظامی و سیاسی پکک هم تاکید کردند که اونا با شرایط ویژه از جمله احقاق حقوق کردها که مسئله بسیار کلیدی و مهمی است حاضرن به میز گفتگو برگردند.
ولی آقای کارایلان از رهبر شاخه نظامی پکک اخیراً گفته که با شروع فصل بهار و این موضوع که ناتو دیگه از ترکیه به نوعی پشتیبانی نمی‌کنه، پکک میتونه وارد عملیات بشه و کار با گفته ایشون تموم بکنه.
قبل از ایشون هم آقای جمیل بایک گفته بود که هدف ما سرنگونی اردوغان هست، یعنی در واقع یک هدف فراکردستانی رو برای موضوع خودشون انتخاب کردن، یک هدف سراسری. حالا این چند اندازه شعار هست یا عملی میشه باید دید، ولی به هر حال نشان از این میده که اونا انگار احساس میکنن که دست بالا رو دارن، شرایط به نفع اونا هست، موقعیت جغرافیایی منطقه، موقعیت سوریه، عراق، روابط سرد اروپا و آمریکا با ترکیه به نفعشون هست و طبعتای هم از این هست که در حزب عدالت و توسعه در رهبری این حزب در بین شخصیت‌های مثل آقای اردوغان و داوودوغلو اختلافاتی هست. شاید اینا با این برآورد امیدوارن که بتونن دست بالا رو در این دور جدید درگیری‌ها داشته باشن.
آقای سیدی، به نظر شما اختلافاتی که در چند هفته اخیر در سر موضوعات مختلف بین آقای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و احمد داوودوغلو نخست وزیر حتی به رسانه‌های ترکیه هم درز کرده تا چقدر جدی هست؟
اندازه جدی است که حتی رسانه ها از جایگزین احتمالی آقای داوودوغلو صحبت می کنند. رسانه های ترکیه میگن که احتمالا آقای ایلدریم که وزیر اطلاعات هست کاندیدای مطلوب آقای اردوغان باشه و به جای آقای داوودوغلو. و همچنین طیفی از بنیانگذاران حزب عدالت و توسعه مثل آقای عبدالله گول، آقای بلند ارنج، حسین چلیک، اینا که ظاهرا الان در قدرت نیستن، اینا خودشون رو به داوودوغلو نزدیک میبینن و از اون حمایت میکنن. این احتمالات هست. حداقل در دو مورد هم در مورد اینکه آیا روند گفتگوها رو با پکک شروع میکنن یا نه، یا اینکه مسئله حق شهروندی مخالفون و حامیان پکک رو سلب میکنن یا نه، آقایان اردوغان و داوودوغلو در مصاحبه هاشون هم صحبت های متناقضی داشتند.
ولی از طرف دیگه میبینیم که رهبران احزاب اپوزیسیون مثل مهپک حزب ملی گرایی هست از دولت و ارتش خواسته که افراد پکک رو در مناطق کردنشین ترکیه کاملا نابود بکنن، یعنی به نوعی حمایت کرده از سخنان آقای اردوغان هفته پیش که گفت یا باید اینها نابود بشن و یا تسلیم بشن.
بله، ناسیونالیستای ترکیه حداقل بر سر مسئله سرکوب کردها و همچنین بر سر مسئله سرکوب گروه طرفداران فتح‌الله گولن با آقای اردوغان کاملا موافقند، ولی سیاست‌های موافقی رو مثلا ارتش در مورد سیاست خارجیش نداره. مشخصا در مورد دخالت کردن یا نکردن در سوریه ارتش و ناسیونالیست‌ها کاملا با هم متفق نیستن. یک مسئله دیگه هم که بر پیچیدگی مسائل افزوده جایگاه آقای اردوغان هست. آقای اردوغان کماکان به عنوان فرد اول اجرایی مملکت داره صحبت میکنه، در صورتی که جایگاه ایشون حداقل تا این لحظه که قانون اساسی تغییر نکرده به عنوان رئیس جمهور جایگاه اول نیست. آقای داوودوغلو به عنوان نخست وزیر اول است و اگر این تحولات صورت بگیره، یعنی آقای اردوغان بتونه به این خواسته خودش، به اینکه قانون اساسی رو تغییر بده و سیستم و از سیستم پارلمانی به ریاست جمهوری تبدیل کنه، در این صورت آقای داوودوغلو هیچ جایگاهی نخواهد داشت. این در کل میشه گفت که فضای سیاسی ترکیه متشنج هست و حتی در مورد حزب جهپ، حزب سوسیال دموکرات ها هم اون طیف دموکراتشون خیلی به هدپ، به حزب دموکراتیک خلخان نزدیک هستن، کمالیستاشون نزدیک شدن به جناح اردوغان. در کل تحولاتی در ترکیه به نظر من در شرف تکوین هست و احتمالاً ما در آینده نزدیک شاید تحولات سیاسی و حتی بالانس قدرت در ترکیه باشیم.
ارتش ترکیه ممنوعیت رفت آمد در برخی از شهرهای کردنشین را همچنان ادامه می دهد. گفتگوی همکارم جمشید زند رو می شنیدید با همن سیدی، تحریرگر مسائل کردها در لندن.
جدیدترین گزارش عفو بین الملل درباره شمار اعدام ها در جهان. در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی ایران مسئول 82% اعدام‌های صورت گرفته است.
977 اعدام در ایران طی سال گذشته میلادی.
نشون میده که ایران در جهانی که به سمت لغو اعدام حرکت کرده در انزوا قرار داره.
من مهتاب وحیدی‌راد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
در ادامه مجله خبری این بخش خبری گزارشی بشنید با این موضوع که مرضیه شاهدائی مدیر عامل جدید شرکت ملی پتروشیمی ایران که این روزها در آلمان به سر میبره در یک همایش اقتصادی در اتحادیه خاور نزدیک و میانه در شهر برلین از شرکت‌های آلمانی دعوت کرده تا در طرح توسعه صنایع ایران سرمایه‌گذاری کنند. بیشتر بشنوید از شهرام میریان.
دولت حسن روحانی در نظر دارد همه تولیدات پتروشیمی در ایران را از طریق جذب سرمایه و دریافت فناوری‌های نوین خارجی بالا برد. برای دستیابی به این هدف، مرضیه شاهدائی، مدیرعامل تازه شرکت ملی پتروشیمی ایران در برلین اعلام کرده این صنایع نیاز به 55 میلیارد دلار سرمایه گذاری دارد. مرضیه شاهدائی در یک گردهمایی اقتصادی در محل اتحادیه خاور نزدیک و میانه در برلین ابراز امیدواری کرده شرکت‌های آلمانی در صنایع پتروشیمی ایران سرمایه گذاری کنند تا از این طریق بار دیگر همکاری‌های سال‌های گذشته هرچه زودتر از سر گرفته شود. خانم شاهدائی در این همایش سرمایه‌گذاری در پتروشیمی ایران را سودآور خوانده و بار دیگر طرح‌ها و برنامه‌های توسعه 10 ساله این شرکت را در بالا بردن ظرفیت تولید که پیش از این نیز در برلین اعلام کرده بود تکرار کرده و گفته تولیدات شرکت ملی پتروشیمی ایران در حال حاضر 60 میلیون تن در سال است و این میزان قرار است تا 5 و 10 سال آینده به ترتیب به 100 و 160 میلیون تن در سال افزایش یابد. برای دستیابی به این هدف به گفته خانم مرضیه شاهدائی به 55 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی نیاز است. روزنامه خبری اقتصادی هندلزبلات چاپ دوسلدورف که به این همایش اقتصادی در برلین پرداخته می نویسد ایران برای فراهم کردن این مبلغ هنگفت قصد ندارد میلیاردها دارایی مسدود شده خود را که پس از لغو اکثر تحریم ها از بانک های خارجی دریافت کرده صرف این گونه سرمایه گذاری ها کند، بلکه می خواهد برای تکمیل طرح‌های نیمه کاره خود شرکت های آلمانی وارد عمل شوند. اتحادیه خاور نزدیک و میانه که مرضیه شاهدائی در همایش اقتصادی آن شرکت کرده نهادی است که علایق اقتصادی آلمان را در این دو منطقه دنبال می کند. در ضمن در پی توافق اتمی در شهر وین در تیر ماه گذشته ایران برای گسترش مناسبات اقتصادی خود در اروپا یک طبقه کامل از ساختمان این اتحادیه را در برلین خریداری کرده. از طرفی به گفته اتاق صنایع و بازرگانی آلمان در حال حاضر 80 شرکت آلمانی هم با حدود 1000 کارمند در ایران فعالیت دارند. روزنامه هندلزبلات در پایان گزارش خود به سفر قریب الوقوع زیگمار گابریل معاون صدر اعظم آلمان به ایران نیز اشاره کرده و نوشته با عزیمت گابریل به تهران کمیسیون مشترک اقتصادی میان دو کشور پس از 15 سال توقف و تعطیلی بار دیگر فعالیت خود را از سر می‌گیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
اگر دیدگاه و نظری دارید حتما با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید. 2042-02-21-12-21-12 شماره 24 ساعته این ماست. به لحظات پایانی این بخش خبری میرسیم. در ساعت 23:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.